کلام در این بود که اگر کنزی را انسان پیدا کند، اصل اولی جواز تصرفی در این کنز است یا حرمت تصرف. در اینجا مرحوم محقق همدانی و آیت الله خوی رحمت الله علیه ما و بعضی های دیگر قائل شدند در اینکه اصل حرمت تصرف در مال غیره. میگه سیره عقلا و حکم عقل، بله بر این گویا مستقل است، حکم عقل استقلال دارد بر اینکه حرام است تصرف در مال غیر. مال غیر از ای منکان، هر کس این غیر باشه تصرف در مال غیر حرام است. چرا؟ به واسطه این که هر شخصی گویا مسلط بر نفس خود هست، مسلط بر مال خود هست. پس اگر انسان در مالش تصرف کنه بدون اجازه یا در نفسش تصرف کنه، علمی تصرف تعدی گفته میشه، تجاوز گفته میشه، این مصداق ظلمه. وقتی که مصداق ظلم است، مقتضای اصل اولی حرمتی تصرف در مال و جان غیره است، مگر اینکه اذن از طرف مالک تحقق پیدا کند یا از طرف مالک الملوک که خداوند تبارک و تعالی است این اذن بدهد. اگر اذن تحقق پیدا نکند، عقل استقلال دارد بر اینکه تصرف در مال غیر ظلم است و حرام، قبیح است. وقتی عقل ترکد و مقضای کل ما حکم به عقل حکم میشد، حرمتش هم ثابت میشد. این گویا در سلسله ملاقات و مناطات اگر عقل درک میکند که این تصرف ظلم است و قبیح، در اینجا شرع اقدسا حکم میکنه هر چیزی که عقل استقلال به قبح داشت او محکومی به حرمت است. این حرف را گویا این ها گفته. پس که انه میگه یک اصل در اینجا تأسیس میشه، اون اصل اینه که اصالت الاحترام به مال غیر. اصل در مال غیر احترام است، هر کسی باشه. ما بدین و مسلک و مذهبش کار نداریم، عقل میگه مال غیر را بدون اذن خداوند تبارک و تعالی و بدون اذن مالک تصرفش حرام است. حتی صاحب مدارک که اصالت الاباحه را در حال جاری میکنه، در اینجا نمیتوانه ملتزم شود که اگر شخصی را در صحرا و بادیه گیر بیاوریم، این شخص را که گیر آوردیم شک کنیم که مسلم یا کافر، خب مال این را دیگه ما میگیریم، این ظلمه. همیشه الان احراز نشد مسلمان یا کافر، گرفتن مال این شخص به حکم عقل ظلم بر اون شخص است و ظلم قبیح است، این جواز نداره. اگر مال خود را اون شخص، همین شخصی مشکل حال یک جایی دفن کند، انسان بره اون جا را دیده، اون مال را اختلاس کنه بگیره، مال را بگیره، چرا میگیره؟ احتمال میدم که کافر باشه و حد کافر حربی و اینا باشه، از این ناحیه شک در حلیت حرمت هسته و مایر میگرم. نه، در اینجا ای خلاف حکم عقل، عقل استقلال داره بر این که تصرف در مال غیر بدون اذن، حرمت قطعی داره. این حرف را اینها گفتن. پس در کنزم گویا امی قانون جاری میشه، ولیکن بعضی از فضلا در اینجا مناقشه کرده، ایشان گفته که اگر ما تسلیم بکنیم که حکم عقل اولی و یا حرمت تصرف در مال غیرت ظلم است، اگر ای را قبول بکنیم در محل کلام ما موضوعش مشکوکه، بلکه اصل جاری میکنیم که موضوع را بردارد. اینجا شک در موضوع این کبرای کلی داریم، کبرای کلی که سیره ی عقلا جاری شده بر این که تصرف در مال غیر حرام است و عقل مستقل است که تصرف در مال غیر قبیح و ظلم و حرام است. این حرفا را همه میگه اگر این را ما تسلیم بکنیم در اینجا اصل جاری میشه. وقتی که اصل جاری کردیم، این مفضای اصل موضوع برداشته میشه. اما عجیب این است این اصلی را که ایشان میفرماد ما جاری میکنیم نام نبرده کدام اصل. اگر مقصود اینه که اصالت و عدم و وضع المسلم یده علی هذا المال باشه، که دست مسلمان بر این مال گذاشته شده تا احترام پیدا کند یا گذاشته نشده. اگر این باشه این اصل کارساز نیست. به نسبت این که بگم اصل این است که مسلمان دست خود را بر علم نگذاشته خود نگذاشته باشه. عقل استقلال داره، این که نفیل میگه مالی غیر نیست. مسلمان افراد دست خود به ایمان نگذاشته، آیا مالی غیر هست یا مالی غیر نیست؟ هذا مال الغیر و کل مال الغیر التصرف فیه بدون اذن صاحب الاذن یا مالک یا خداوند حرام است. هذا مال الغیر و کل مال الغیر یحرم یقبح التصرف فیه، قبیح التصرف و هو ظلم. کل التصرف فی مال الغیر ظلم و هو قبیح. پس در اینجا خو صغرا و کورا تشکیل داده میشه این مال غیر خطن. اگر شما اصل جاری میکنی که اصل عدمی وضعیت مسلمان است در این مال، این کارساز نیست. این نفعی نمی کنه مسلمان که دست رو بر این مال نگذاشته، پس این مال گویا مال غیر نیست، مال غیر هست. وقتی که این مال مال غیر هست به وجه من البدو، در اینجا این اصل کارساز نیست. اصل این است که مسلمان دست خود را بر این مال نگذاشته و نگذاشته باشه. نفی میکنه موضوعی حکم عقله؟ نه، موضوعی حکم عقل مال غیره. هادا مال الغیر، شما اصلا داری بکنی کل مال الغیر مثلا التصرف فیه بدون اذنه ظلم و تعد و قبیح. این مال مال غیره و تصرف در مال غیر ظلم گفته میشه، تعدی و تجاوز هست و یه قبیحه و مقتضای کل ما حکم به العقل حکم به شر، پس این به حرمت هم داره. پس در اینجا بگم اصل این است که مسلمان دست خود رو به این مال نگذاشته، که اصلا کار سادست. این عجیب باید اینه که ایشان میفرماید که اگر بنا شود اصل در اینجا جاری نشود، اون اصول استصحاب و امارات و مؤمنه و اینا هیچ جاری نمیشه. این خیلی عجیبه باست. این اصلا این حرفیشان درست نیست. اصل در اینجا کدام اصل؟ این سوالات الاباحه که جاری نمیشه. چرا؟ با واسطه این که جایی که عقل استقلال داره با قبح تصرف، این دو جایی سوالات الاباحه است. عقل استقلال با قبح تصرف داره. اگر با این مراد اصل، اصل این است که مسلمان دست خود را بر این مال نگذاشته، اگر مراد این باشه این هم کارساز نیست. نفی نمی کنه که مال مالی غیر نیست. اصل این است که مسلمان دست خود را به این مال نگذاشته، بچه من نفی نمی کنه مال مالی غیر نیست. مال مالی غیره، مال غیره. واسه وقتی که مال مالی غیر است، تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و بدون اذن خداوند که مالک الملوک است، قبیح و تعد و ظلم و حرام. پس بنابراین این اصلی که ایشان میگه اصل جاری میشه و اصل موضوع حکم عقل برمید کدام اصله؟ این اصالت و عدم وعده المسلم یده یکو جاری نیست. اگر جاری هم شما فایده نداره، اثر نداره. اصالت الاباحه با استقلال حکم عقل جاری نمیشه. پس این حرفی که ایشان گفته باید برای مترتب ساخته که اگر اصل در اینجا جاری نشود به خیر اصول و امارات مؤمن هم جاری نمیشه، این حرف خیلی ضعیف است. این کل شیء لک حلال در جایی که عقل استقلال داره به حرمت، در اونجا ای اصلا جاری نمیشه. کل شیء لک حلال این یکی کل شیء لک حلال، این حلیت اصل حکمیه، حکم را اثبات میکنه حلیت را. در اینجا موضوع عقل میگه که مال غیر تصرف در مال قبیح و ظلم. نمیشه که بگم عقل استقلال داره به اینکه تصرف ظلمه باشه بگی حلاله. این تصرف ظلمه. این تصرفی در اینجا به واسطه حکم عقل، عقل میگه تصرف در مال غیر و جان غیر بدون اذنش قطعا حرام مطلق، هیچ جای شک و شبهه دیگه نیست. موضوع احرام کرده علمی تعدیه. یکی از جاهایی که عقل استقلال داره، حکم عقل مستقل، موضوع ظلمه. در جایی که ظلم تحقق پیدا میکنه تعدیه و تجاوز ظلم، در اینجا از مستقلات عقل است قبیح و حرامه. وقتی عقل میگه قبیح هست، شرع میگه حرامه. در اینجا هیچ جای شک و شبهه نیست. پس یکی از مواردی که به اتفاق تمام علما میگه عقل استقلال داره، حکم عقل متبع و مستقل است، در اونجا فقط مورد ظلمه. قبح الظلم مما استقل به العقل، و اتفق العلماء على ان هذا الحكم صحيح و جائز و نافذ لا يمكن معارضته. این از جمله مسلمات در نزد عقلا، در نزد فقها، در نزد اصولی، در همه که از مستقلات عقلیه هست
قبح الظلم اگر یک کسی حالا به دین و مذهبش کار نداریم، اما یک کسی غیر است، وقتی غیر در اینجا مالی داره یا جانی، یا بگید یک سلی بروش بزنی حالا نمیدانی کی چی کاره، این همی ظلم تعدیه تجاوز قبح و حرف. و همچنین مالی داره، مالش او زحمت کشیده، یک مالی به دست آورده، خب نتیجه این مال خود کار و زحمت خود رو مالکه، این انسان بگیره مال به زور از دست بگیره، این تعدی گفته میشه، تجاوز گفته میشه، این ظلم هست بلاشه، این ظلم تعدیه و تجاوزه. یک اشکالی در اینجا میاد، یک اشکال در دین، خوب اگر ظلم تعدی هست و تجاوز هست، پس در اینجا چطور شاری مقدس تخصیص در حکم عقل مستحیله؟ در حکم عقل هیچ وقت تخصیص بردار نیست که ظلم در همه جا قبیح، همه در اینجا ظلم درسته، پس مال کافر حربی چطور اینجا میشه که اگر کافر احراس مال کافر حربی جایده؟ در اینجا جواب این اشکال اینه، این اشکال جا داره که این یک سوال در دین حل شود. وقتی که تخصیص در حکم عقل مستحیله، حکم عقل هیچ وقت تخصیص بردار نیست، هر جایی که ببینه ظلمه میگه هذا قبیح، وقتی گفت ظلمه قبیح شاری مقدس میگه حرامه، پس چطور در کافر حربی حرف نمیاد تخصیص در حکم عقل؟ نه، جوابش اینه، هیچ تخصیص در حکم عقل نیست، در اونجا مالک اجازه داره، بگی مالک کافی که اجازه نداره، نه مالک الملوک، اون کسی که مالک عبده و مالک این مالت خداوند تبارک و تعالی باشه، او اگر اجازه داد آن وقت قبح برداشته میشه. ندیری که ندیری عبد، یک کسی هست بنده انسان، عبدی را خریداری کرده، عبد داره، عبد خریداری کرده، این عبد رفت همه جمع کرد و زحمت کشید و کار کرد و کسب یک چیزی به دست آورد، یک کسی توی را به زور ایره بگیره، قبیح کن ظلم تعدیه تجاوز قبیح. اما اگر مالک عبد او گفت می توانی ای از عبد من ایره بگیری، وقت قبح از دین میره، چون مال العبد و ما فی یده لمولاه، عبد و اون چی که در دست عبد برای مولا هست، اگر مولا اجازه می دهد که عبد من امروز هر چی حیادت کرده و بعد دست آورده به تو اجازه داده مترخیص کردیم که دست بگیری، آن وقت هیچ اشکالی نداره و ای آدم دیگره این مباح میشه. عینا در محل کلام ما وقتی خداوند تبارک و تعالی اجازه داد گفت این حربیه کافر حربی عبد من مالی احترام نداره، احترام وقتی احترام برداشته شد او وقت میتوانی شما استملاک کنی، تا وقتی که احراز نشده که این مال مال کافر حربی هست، پس تصرف به حکم عقل حرام و ظلم و تعدی و تجاوز. اگر یک کسی بگه تو اصالت و عدم وضع المسلم یده، قاتل این است که مسلمان دست خود را بر این مال نگذاشت، اولا گفتیم که کارساز نیست، نفی مالی غیر را نمی کنه، ثانیا این معارض داره، الاسد و عدم وضع کافر حربی یده علی هذا المال معارضی نشه، اصل این است که کافر حربی دست به مال نگذاشته، پس مال مال کافر حربی نیست، وقتی که مال کافر حربی هم نیست، اصل عدم وضع مسلم مال مسلمان هم نیست، پس این دو اصل تعارض میکنه، تساقط میکنه، این دو اصل فایده نداره، بلکه الاصل عدم وضع المسلم یده علی هذا جاری نمیشه، چون یه اثر نداره، او اصل جاری میشه، اون اصل این است که کافر حربی دست به این مال نگذاشته، یک وقت کافر حربی دست به این مال نگذاشته، یعنی این نفی مال مال کافر حربی نیست، مال کافر حربی نمود و جواز نداره که بگیری و رو استملاک کنی، تعدی کنی، تجاوز کنی، تصرف کنی، اصل این است که کافر حربی دست به این مال نگذاشته، این اصل اگر جاری شد در اینجا مال مال کافر حربی نیست، وقتی کافر مال حربی نیست پس در اینجا نمیتونی استملاک کنی یا تصرف کنی، بنابر این حرفی را که این گفته است این بعضی افاضل خیلی ضعیفه در اینجا هیچ درست، اما اون حرفی را که بعضیشان میفرمایند که اگر عقل در اینجا جاری نشود بقیه امارا و اصول در جاهای دیگر هم جاری نمیشه، این حرفش هم اصلا ملازمه نیست، یعنی ملازمه ما مثلا نداره، ملازمه در اینجا هیچ نیست، به وجه ملازمه در اینجا نداره، چرا؟ با واسطه این که آلمان مثال میزنیم که در اینجا اصل جاری نمیشه و اصل کارساز نیست، ولیکن جای دیگر اصل مهم جاری میشه، مثلا یک کافری هست بالای اصل سوار با مسلمان جنگ میکرد، با مسلمان جنگ کرد و جنگ کرد و خب نه او کشته شد نه او کشته شد، رفتی مثلا کافر رفت با اصل خود بعد از 20 روز یک ماه امی اصل را دیدیم در صحرا چرا میکنه. خوب آیا این را فروخته به کدام مسلمانی که الان اکمال مسلمان باشه یا مال خود کافر حربی؟ استصحاب بقای ملکیت کافر حربی را میکنیم، میگم در اینجا اینوی مال مال کافر حربی است، این استملاک جایید چیش مال داره؟ این اصل معمم استصحاب میکنیم ملکیت این اصل را برای کافر حربی. قبل از یک ماه ملک او بود، آیا به مسلمان فروخته یا نفروخته؟ استصحاب بقای ملکیت میکنیم، اثر این استصحاب چه؟ جواز استملاک. الان میتوانید استملاک کنیم. چطوریشون میفرن که در اون جا که اصل جاری نشد در هیچ جا اصل جاری نمیشه؟ خوی این اصل چی مانه برداشته؟ یا اینکه اون کافر حربی بود، آیا اون کافر حربی اسلام اختیار کرده است یا اختیار اسلام نکرده است؟ استصحاب بقای کفرشو میکنیم که با کفر خود باقیه، پس این مال کافر حربی استملاک جایید. پس اون در محل کلام ما که مال مال غیره، در اینجا که گفتم استملاک جایز نیست، پس میگه در هیچ جو اصل مؤمن جاری نمیشه. این حرفم از او از عفه، این حرفم خیلی ضعیف است. پس بنابراین حق و صحیح امین است که امین سیره و اقلام بر امین جاری است. الان که در دنیا حقوق بشر که میگه حقوق بشر فقط این مدی از رسال تشمی میگه هر بشر حریت داره حق داره، هر بشر حریت داره و حق داره. وقتی که حریت داره حق داره تصرف در جانش در مالش بدون رضایتش جواز نداره، اونمو حقوق بشر. این سیره عقلا و امینه که هر بشری حریت داره، آزادی داره، مالش مال خودشه، تعدی بر اون بشر جواز نداره، تعدی حرام، مگر در مواردی که شرعا بالخصوص ثابت شد که اینجا احترام دی برداشته شده. حال مثلا بشر احترام داره، حقوق داره، حریت آزاد، سرقت که شارع مقدس میگه احترام را اونی که یک ده مثلا 500 دینار ارزش داره قصد بکنه در صورتی که امانت داشته باشه، ای که خائن شد ارزش دی از بین رفت. السارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، این قبر مالک الملک اجازه میده که باید دستی بریده شود. پس در اینجا اینمی سیره و اقلاتی میفرمان بر این است که قبیح است تصرف در مالک، عقل هم حاکم بر اینه، سیره و اقلا هم بر این جاری شده، در اینجا جای شک و شبهی نیست. چون روز چهارشنبه هست بلاست بعد اخبار حادث هم بخانیم که بازمون سیره تر بشه. این راجع به بحث این روز مقدار کافیه و این بعد دامنه دار و بعد در اینه مثلا متعرض میشه بشه به حیاتی. یکی از سیدایالا عرض کردیم که مثلا محصلین علوم دینیه باید همیشه در فکر این تحلیه و تخلیه باشه، یعنی خود را از رذایل اخلاقی باید تخلیه کنه، رذایل اخلاقی را خود دور کنه و محلا کنه خود را به حلیه اخلاق حسنه. این را باید مراقبت داشته باشه. اگر انسان مراقبت نکنه به جاهای بسیار بد و باری کشونده میشه. یکی از چیزهایی که مانعی از تکامل و سعود در مدارج کمال و سعادت هست حسد. حسد حدیث های زیاد همه برادرها خواندن که حسد بسیار بسیار ضرر داره. مثلا اولا این حسد انسان میکنه یک نعمت را خداوند تبارک و تعالی برای شخصی عطا کرده و ارزانی کرده، فرزند به او داده، فرزندان زیاد داده، ثروت داده، مال داده، چی داده، هر چی داده خداوند به او داده، یک آدمی همسایه حسادت داره، حسودی میکنه. چرا این داره؟ خوب اول فکر کنه این چیزی را که بگی داده خداوند تبارک و تعالی داده، پس حسد کرده من اول معارضه با مشیت خدای تبارک و تعالی است. خداوند مشیتش تعلق گرفت که این را بگی داده، الان من که بگم چرا این داده، چرا ناراحت میشم، این گویا معارضه با مشیت خداوند تبارک و تعالی کرده. و این حسد حدیث داره، حدیث حاضر سلم که الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد میخورد ایمان انسان را همچنان که آتش هیمه را میخورد. این حدیث مشهوره، در کتب اخلاقی هم ذکر شده. یک ترتیب اینه که الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، و یک حدیث دیگه به این منظور که الحسد یاکل الحسنات
كما تأكل النار على الحطب. يما نسب بحضرة صادق عليه الصلاة والسلام. يك حديث ديگر داره آفة الدين سلاس. آفة الدين سيشده كي انسان بدين بكنه و الدين بري بكنه سيشده الحسد والعجب والقهر. حسد بكنه انسان ببرادر مومن عجب داشته باشه. عجب خود راضی بودن، خود ستای از خود بسیار راضی باشه. این تون که از خود راضی بود در صدد تصفیه و تحلیه و بلی این در صدد برنمیست که خود را تهذیب کنه و تزکیه بکنه و مگه من که خوب هستم، حالا یک آدمی مانده که جبرئیل به من نازل شده دیگه همه کارهای من درسته. یعنی خود بسیار ضرر داره. یک حدیث داره که اگر بنانه بود این که بله گناه برای شخص مؤمن بهتر از عجب است، هیچ مؤمنی به گناه مطلع نمیشد. امینی که مؤمن به ساخت مبتلا به گناه میشه با واسه اینه که عجب پیدا نکنه. اگر عجب پیدا بکنه، بله حدیث حضرت امیر میگه لا وحشت اشد من العجب، هیچ وحشتی بالاتر از عجب نیست. پس عجب خیلی مهلک است و انسان نباید از خود راضی باشه، همیشه خود را مقصر بدانه در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی در اسد مثلا جبرانی مثلا تقصیرات و قصورات و اینا برای عجب هم بسیار مفسده. غرض اون حدیث میگه که آفت الدین سلاس الحسد والعجب والفخر. بس وقت فخر میکنه من پسری فلان کس هستم، قومی فلان هستم، عشیره‌ای فلان هستم و چطوری این فخرها، این هم انسان را اغفال میکنه، غفلت میکنه، از صعود به مدارج کمال و اینا باز میداره. چون که آدمی که فخر میکنه فخور است، کار خود را اصلاح شده میدانه، همه چیز برای من درست است. اگر خود را اصلاح شده دانید، این آدم غفلت میکنه، او وقت پرگاه سقوط میکنه و ممکنه که خسارت دنیا و آخرت. یک حدیث تکان دهنده، این حدیث را امروز دیدم در سفینه البحا، در اونجا میفرمایند که از حدیث صادق علیه السلام، خیلی عجیب حدیثه. حضرت میفرمایند که اگر شخصی تمام مثلا زمین پر از طلا باشه، امی زمینی پر از طلا را در راه خدا انفاق کنه همه، ولیکن حسب مؤمنان، با وجود که باید مؤمنی حسد کنه. گفت خداوند تبارک و تعالی در آتش جهنم به امین امید ذهب و طلای را در راه خدا انفاق کرده ایره داغ میکنه. این مضمون حدیث معنایش و عربی معنایش اینه که اگر شخصی تمام زمین پر از طلا باشه و ایره در راه خدا انفاق کنه، ثم حسد مؤمنان، بعد از مؤمن را حسد کنه، گفتی اینمی سبب میشه که خداوند این شخص را در آتش جهنم به این طلاها داغ بکنه و عذاب بکنه. و معلومه که عمیدی میگه این حسد حسنات را میخوره یا ایمان را میخوره، معلومه. اگر کسی به شخصی حسد میکنه، نسبت به او تهمت میزنه، دروغ میگوید، غیبت میکنه، سخنچینی میکنه، سطح عیدجویی میکنه، سطح حرف میخونه، تمام این مفاسد مترتب بر حسد. پس این حسد را انسان باید هرچی میتوانه خود را از حسد تخلیه کنه، یعنی خود را محلا بکنه و بله بعد نصیحت و خیرخواهی مردم و هرچی میتوانه حسد را از خود دور کنه. با این اوصاف رضی الله که هست، تنها خودش نیست، خودش هم که انسان را به مهلکه میاندازه، خطر از دنیا و آخره میکنه، برعلاوه شیطان هم با اون صفت رذیله شیطان توأم میشه. این شیطان با اون صفت انسان را اغوا میکند و جایی میکشد که خسر از دنیا و آخره. امین چیزی که الان عرض میکنم امی یک داستانی یم در سفینه البحر نقل میکنه، در زمان موسی هادی خلیفه عباسی هست. در بغداد شخصی بوده همسایه ای داشته، و ایم خودش متنعم به نعمت بوده، همسایه هم داشت، البته در آسایش و رفاه و خوبی بوده. این نسبت به همسایه خود خیلی حسد میکرد، خیلی حسد داشته، چی کاری کنم که این نعمتی که این همسایه من متنعم به این نعمت است، کاری کنم که این نعمت از دستی بره. حال فکر میکنه همیشه در این فکر است، چی کاری کنم که این مبتلا شد. بالاخره ببین شیطان با حسد یا جو چی کار میکنه، رفت فکر به این رسید که یک غلام بخره، یک غلام کوچیک خرید. اون غلام 5 ساله بوده، 10 6 ساله 7 ساله کوچیک خرید، این رو تربیت کرد و بزرگ کرد. خب که بزرگ شد، به بزرگی رسید، حالا به 16 سال، 17 سال، 18 سال شد، چقدر شد، اون وقت یک کاردی را گرفت، خوب تیز کرد به این دا، گفت اینمی تو به مولای تو هستم، تو که عبدی هم هستی، اینمی مره دیگه شب در پشت بامی همسایه زفت کن با همی کار. گفت چرا؟
یه عبد دیگه الله الله فی نفست یا مولای، این تو نفس خدا را درد مولای نفس خود. تو میخوایی تو کشته بشی بعد از آیا امی همسایه تو به مصیبت به حادثه مبتلا بشه یا نشه معلوم نیست، بر فردی که هم قصاص شده یا کشته شده تو که میت هستی نمیبینی او را چی فایده در باید؟ نه یعنی می که من میگم تو مرا باید پشتیبانی همسایه شب ذبح بکنی تا اینکه مردم فردا دولت خبر شود، وقتی خبر شد همسایه ما ایوادی من قصاص میکنه، وقتی ایوادی من قصاص میکنه در اینجا گویا من یک تشفی برای من بعد مرد حاصل نیست. یک وقتی اصلاح زیاد کرد حتی به این غلام گفت که 3000 درهم از اصل مال من به تو مال تو و انت حر بعد وفاتی تدبیر کردی را، بعد از مرگ من خودت آزاد است. بعد از مرگ من، مرگ کشتی، 3000 درهم از اصل مال من بگیر هر دو خواستی بگیر. بالاخره وقت اصرار این را دید، این عبد اصرار را دید، بسیار که اصرار کرد خب من عبد هستم دیگه، حالا باید اطاعت کنم. شب که شد رفت کشتی با همی همسایه، کشتی با همی همسایه رفت و یه عبد بود خود یه شخص هم را قبل رو به قبله خوابید کاردی تیز به ایزاد رو برده گفتی رو زبر کرد، یه عبد زبر کردی را امینجا در خون خود میگلسید و خود این عبد آمد در خانه استراحت کرد، آمد در خانه استراحت کرد. ایگه در خانه استراحت کرد فردا شد تا زور عصر اوی فلان کس کجا شده گم شده، های تفسیر کردش در پشت بامی همسایه دیدن که کشته اونجا افتاده. دولت خبر شد، دولت خبر شد این شخص را بود که در پشت بام خود یه را کشته، تو همسایه خود را کشته، اونجا که بود بل چند روزی حبس کرد. بعد تحقیق بررسی کرد قضیه کشف شد که از ناحیه حسد عبد خود را وادار کرده به قتل، بالاخره او آزاد شد. پس این شخص به واسطه حسد خسر دنیا و آخره و ذلک هو الخسران المبین. خب هم دنیایش از دست رفت هم آخرتش، چه انسان خود را بکشه چه کسی دیگر را بکشه گناهش همون داره، وقتی اینجور باشه خود را هم بکشه داخل جهنم میشه. پس این چه فایده؟ یعنی تمام اخلاق رذیله که هست انسان از همه اینها باید همیشه مراقبت داشته باشه، مراقبت داشته باشه که خود را از اخلاق سیئه دور سازه حد الامکان. یعنی چیزی که به انسان بسیار ضرر و صدمه میرسانه اینه که انسان از حال خود غفلت کنه، مراقبت داشته باشه. باید انسان مراقبت، یعنی هر شب وقتی خواب اقلا فکر کنه من امروز چی کار کردم، اگر خدای ناخواسته غیبتی، تومدی، حسدی، سخن چینی، کارهای دیگری، ظلمی، تعدی، تجاوز، هر کس صادر شده باشه از او استغفار کند و از طریق خدا مغفرت بخواهد، در آینده تصمیم بگیرد تا اینکه مبتلای این کار نشود. انسانی که خود را خصوصا محصلین علوم دینیه تا از رذایل خود را تصفیه نکنه و خلق به اخلاق حسنه نکنه، اخلاق حسنه برایشان پیدا نشوه، این گویا خطره برای انسان. انسان به مجرد عمامه به سر گذاشتن و پوشیدن عبا و خبا اگر محتوا نداشته باشه هیچ فایده نداره، به نتیجه نخواهد رسید. پس در این قسمت انسان باید همیشه مراقبت حال خود را داشته باشد، مراقبت داشته باشد نسبت به حسد، نسبت به کیز، نسبت به دروغ. امور رو عرض کردم که برای اهل علم و روحانیین بخل خیلی چی ندارم، موضوع ندارم، چون که ثروت و مال و پول اینا به دستش نیست بخل میکنه به قتل میگه. اما چیزی که هست اینمی حسد، از این رفع این حسد خود رو از حسد تخلیه بکنه، از دروغ و زبان رحمت کنه. المؤمن ملجم، حدیث داره که مؤمن لجام شده هست، مؤمن همیشه باید که ملزم و لجام بر ذهن باشه، زبان خود رو آزاد نگذاره، هر چی ذهنش آمد، هر چی به این شخص و به اون شخص و به ای و به او فلان کن هر چی آمد بگویه، اینجور اگر شد بسیاری سیئات در نامه عمل انسان نوشته میشه. اینها باید خود را تهذیب کنند، تزکیه بکنند. اگر تهذیب و تزکیه نباشه هر مقداری انسان دست بخونه به هر مقامی هم برسد هیچ فایده نداره. اگر تهذیب نکنه انسان خود، اگر مخلق به اخلاق حسنه و الهی نشود به هر مرتبه از علم و کمال برسد، این علم و کمال برای انسان وزر و وبال است. روی همین حساب است که در آیه قرآن می‌فرماید که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبری اکرم اول میگه تزکیه میکنه انسان، تزکیه از اخلاق رذیله دور میکنه، محلا به اخلاق حسنه میکنه، اخلاق حسنه برای اینا پیدا میشه. پس بنابراین همیشه انسان مراقبت داشته باشه در صدد
این باشه که اخلاق حسنه پیدا بکنه. راجع به خلق حسن، راجع به این خلق حسن، یک حدیث از حضرت امیر علیه السلام است که به وقتی که حضرت امیر علیه السلام بعد از ضربت خوردنش میستین که در بستر افتاده، به حضرت امام حسن خطاب میکنه: الا اعلمک خصالا اربع ان انت حفظتهن نلت بهن نجات، و ان مزایفاتک مثلا فاتکت دارن یا زاعت دارن. یه خیلی ثابت داده بودم انتاده نم، یعنی معنی اینه که من چهار خصلت را برای تو توصیه میکنم، اگر این چهار خصلت را حس کردی دنیا و آخرت اصلاح میشه، اگر اینا از تو فوت شد دنیا و آخرت از بین میره. لا غنا اکبر من العقل، هیچ غنای بزرگتر از عقل نیست. عقل انسان اگر که داشت، ای آدم شخص العقل معبد به الرحمن، غنای بالاتر از عقل نیست. عقل واقعی که نکرد و شیطنت نباشه، انسان را به بهشت میرسانه. خوب وقتی که انسان را عقل به بهشت برسانه، بالاتر از بهشت مسعاده و بیعردی همونه چیه؟ پس غنای بالاتر از عقل، لا غنا اکبر من عقل، ولا فقر مثل جهل، هیچ فقری مثل جهل نیست. نادانی از همه فقرها بدتره. انسان باید که جاهل نباشه، باید عالم باشه، احکام خدا را یاد بگیره، اخلاق حسنه و رذیله تمام را بشناسه، بعد را به خود جذب کنه و از خود دور بکنه. لا فقر مثل جهل، ولا وحشت اشد من العجب، هیچ وحشتی بالاتر از عجب نیست. ابی که از خود راضی و خود پسنده، مردم ازی فرار میکنه، دوش نمیگیره و وحشت مبتلا میشه. بس ها اوقات عرض کردم که وقتی که عجب برای انسان پیدا میشه، انتظار بر قلب جبرئیل وقت به منازل شد، دیگه کارهای از مکه همه کارم درسته. این بسیار مفسده داره، انسان رو به هلاکت میاندازه. از اینم با انسان باید فعل کنه. ولا عیس الذ من حسن الخور، این چهارمش حضرت امیر میفرماد که هیچ عیسی لذیذتر از حسن خلق نیست. حسن خلق باید انسان داشته باشه، که اکثر اهل جنت کسانی است که به حسن خلق داخل بهشت میشه و ایمانش کامله، که دیگه حسن خلق داره، با عقلش کامله، ایمانش کامله، با خانواده، با فرزندان، با همسایه، با دوستان، با همه به حسن خلق رفتار کند، که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی سعادت دنیا و آخرت را از برای انسان عطا کند. پس خلاصه این کلام این است که هیچ وقت انسان از خود غفلت نکنند. چیزی که بسیار مفسده داره غفلت از خود انسان، در صدد اصلاح خود برایه، در صدد این که همین اخبار اهل بیت مطالعه بکنه، اینها بسیار اثری وضعی داره. همین اخبار اهل بیت عصمت و طهارت را اگر انسان مطالعه میکنه، آثار وضعی داره، قهرن به نفس انسان اثر میذاره. قرآن عظیم الشان را اگر میخونه، اثری تقوینی داره، باعث اصلاح انسان میشه. خداوند به حرمت محمد و آل محمد همه ما و شما را آشنای به قرآن و آشنا به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت بنماید، انشاءالله که به سعادت برسیم از همسایه های پیغمبر اسلام و امیر مؤمنان علی علیه السلام و اولای طاهرش باشیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.